یه آمریکا قصد داره منطقه حضورش در منطقه کم کنه تا بره تو دریای زرد و چین رو محاصره کنه. بنابراین چون امنیتشون وارداتی هست، درونزاد نیست اماراتی ها، باید جایگزین کنن. کیو میخواد جایگزین کنه؟ رژیم صهیونیستی رو. اگر میبینید که رژیم
صهیونیستی، عذر بدتر از گناه شد که
اگر میبینید رژیم صهیونیستی بعد از حملات هفته گذشته هم محکوم کرد هم اعلام کرد هر پشتیبانی لوجستیکی اطلاعاتی و امنیتی که اماراتی ها بخوان از ما بهشون میدیم و در حملات بعدی که به یمن داشتن همکاری کردن با سعودی و اماراتی ها، به خاطر این است که رژیم میخواد بگه اگر من روز دوشنبه 17 ژانویه نتونستم از شما حمایت کنم، الان میخوام جبران کنم. یعنی در واقع رژیم صهیونیستی از موضع ضعفی که بعد از این حملاتی که انصار الله کرد نتونسته بود دفاع بکنه، نتونسته بود پهپاد را رهگیری بکنه، نتونسته بود موشک‌های بالستیک انصار الله را بزنه.
بله.
خب این امارات رفت عادی‌سازی کرد که بتونه حمایت اسرائیل برای خودش داشته باشه، الان این متزلزل شده، میخواد اینو برگردونه. بنابراین در واقع میخواد اون حیثیت از دست رفتهشو اسرائیل جبران کنه که اومده اینجوری داره همکاری میکنه با اماراتی ها.
بسیار خب. آقای میرزایی نظر شما
چیست؟ بله، در تکمیل صحبت آقای دکتر، این کاملا درست است. ببینید یه مسابقه پنهانی برای پر کردن خلأ خروج آمریکایی ها وجود داره الان در خاورمیانه بین این کشورها. یکیش دقیقا همین جور هست که آقای دکتر فرمودن. در این مسابقه پنهان یکی دیگه از مواردی که من عرض میکنم امارات داره بزرگتر از قد و قامت خودش بلند میشه همینه. امارات یک نقطه در واقع یک جایگاه کلیدی برای خودش تعریف کرده. از یک سمت بله با رژیم صهیونیستی، با بحرین، با قطعا پشت پرده با عربستان سعودی هم همین هست. حالا من نمیتونم در مورد قطر و کویت قضاوتی بکنم فعلا، ولی شاید در آینده به این برسن. اینها ببینید اعتقادشون برای این هست که ما هر کدوم یک حلقه‌های کوچک زنجیر هستیم، حتی رژیم صهیونیستی. این حلقه‌های کوچک رو با هم متصل بکنیم، یک زنجیری میشه، این خلأ رو پر می‌کنیم در مقابل ابرقدرت‌های بزرگتر. ببینید به هر حال بازی اصلی در خاورمیانه بین 4 تا کشور جمهوری اسلامی ایران هست، ترکیه هم برای خودش برنامه خودشو داره. قطر رو من عرض کردم نمیتونم محکم بگم، به خاطر اینکه قطر الان داره با ترکیه روابط شده. عربستان سعودی هست و اسرائیل. این یک زنجیر که به دنبال پر کردن این خلأ. یه زنجیر دیگه هم، زنجیره دیگر هم هست و اون هم بریتانیایی ها جدا و اتحادیه اروپا به رهبری فرانسه. شما ببینید فرانسه در همین چند ماه پیش بود چقدر اسلحه فروخت به امارات. فرانسوی ها از زمان انفجار بندر بیروت تا الان ذره ذره دارن سعی میکنن که این نقاط خلأ رو پر بکنن و امارات دوباره خودش رو محور این مسیر گذاشته. یعنی یه جوری شاید بگیم پلن بی هم داره که به هر دلیلی اگر اون زنجیره عبری عربی شکل نگیره یا شکل بگیره قدرتمند نباشه، یه بکبون، یه پشتیبان، یه پلن بی هم با اتحادیه اروپا و بریتانیا ریخته. ربطش به یمن چیه؟ در یمن هم همینه. مرحوم سفیر عزیزمون شهید ایرلو چندین بار به این نکته اشاره کرده بودن در مصاحبه هاشون که اصلا جنگ یمن و جنگ بین یمن و عربستان و سعودی یا احیانا امارات نبینین، این جنگ قبل از این با بریتانیا و آمریکا شروع شده بود. ایشون به درستی این موضوع رو تشخیص داده بودن و اونجا از انگلستان هم اسم می بردن. این یک خط دیگه هست که باز از یمن رد میشه در دعواهای یمن و منتهی میشه به امارات متحده عربی. یعنی اگر سوال برنامه ما این باشه ببینید چه برسیم که چرا انصار الله رفت به سمت امارات، میتونست عملیات دیگه داخل عربستان انجام بده. همینجوری که آقای دکتر هم فرمودن، ببینید یه مرزای یمن با عربستان داره، اصلا مثل مرزهای ما نیست که کنترل شده و معلوم و اصلا اونجا یمنی ها میتونن برن داخل عربستان و بیان و کسی هم مطلع نشه. همین استانه که ایشون اسم بردن. خب چرا اونجا انجام نداد و چرا آمد در امارات یا دبی؟ دلیلش این نقشیست که مطلع شدن امارات میخواد در پر کردن این خلأ بازی بکن.
بسیار عالی. آقای دکتر تقوی‌نیا، حالا با توجه به توضیحاتی که دادیم، چشمنداز جنگ یمن رو شما چگونه میبینید؟
ببینید چند گزاره رو من میگم بعد روش تحلیل میکنم. اول اینکه عربستان بودجه نظامیش سال آینده 10% کاهش داده. 10% کاهش داده. این نشون دهنده این هستش که داره تعدیل میکنه. خب چرا تعدیل میکنه؟ چون میدانه آینده جنگ آینده مطلوبی نخواهد بود. منتها عربستان باخت خودش رو پذیرفته، یعنی میدونه در یمن به اهداف خودش بعد از 7 سال نرسیده، اما به دنبال این هست که آبرومندانه خارج بشه. شما ببینید این سیاست زمین سوخته ای که دیدید دیگه، در سعده فقط 60 بیت زندان حمله کردن، 60 نفر کشته، 300 نفر زخمی. خب اون این هدف هدف نظامی نبود. چرا دارن این به این شکل به جبهه داخلی یمن فشار میارن؟ علت اون این هستش که میخوان انصار الله رو وادار بکنن که پایان جنگ رو بپذیره، یعنی آبرومندانه عربستان رو از جنگ نجات بده. انصار الله اما اینو نگفته. انصار الله گفته 3 تا لا بعد بیاد، یا یعنی نه، 1 توقف تجاوز، توقف محاصره و توقف تحریم، این توقف حملات به یمن. خب این 3 تا لایی که آورده، 2 تا شرط دیگه هم آورده انصار الله، گفته باید هزینه کامل بازسازی رو شما پرداخت بکنید. خب و نکته دیگه 10 سال حقوق کارمندان دولت نجات ملی یمن رو هم بدید. بالاخره شما نمیشه 7 سال بیاید یمن رو با خاک یکسان بکنید بعد بخواید آبرومندانه خارج بشید. عربستان بنابراین برتری نظامی نداره، اما به دنبال این هستش که با سیاست زمین سوخته‌ای که در پیش میگیره انصار الله رو وادار بکنه که انصار الله جنگ رو تمام بکنه، یه آتش‌بسی شکل بگیره. انصار الله هم اینو نپذیرفته، چون انصار الله در شرایط برتر قرار داره و معرب در محاصره کامل هست و اگر این شرط تصرف بشه خود به خود موقعیت عربستان از اینی که هست هم بیشتر تضعیف میشه.
بله.
بنابر این آینده یمن من معتقدم که جنگ مغلوبه شده و شکست عربستان قطعی شده. خودشون هم میدونن بودجه نظامی عربستان هم سال آینده 10% کاهش پیدا کرده، اما نهایی نشده. نهایی نشده. چرا نهایی نشده؟ چون موقعی ببین سعودی برای خودش پرستیژ قائل تو دنیای عرب، بعد 7 سال حمله بکنه، ائتلاف این همه هزینه، بعد سوال میکنن دستاورد شما چه بود، عربستان چه پاسخی داره بده؟ نکته دیگه اینه که موقعیت داخلی محمد بن سلمان در بین افکار عمومی و در بین شاهزادگان رقیب هم به شدت تضعیف خواهد شد. یعنی همه میدونن بنیاد این جنگ بر اساس تفکرات ناپخته جوانی 30 ساله به نام محمد بن سلمان که الان 30 خورده ساله شده دیگه اول جنگ. خب از او سوال میکنن این همه هزینه مادی و تلفات انسانی و تلفات آبرویی و سیاسی برای سعودی ایجاد کردی، چه دستاوردی داشتی؟
من یادم توی بیانات مقام معظم رهبری هم بود که یک جوان،
بله چند جوان ناپخته،
ناپخته
بله،
زمامداران در اینجوری فرمودن، زمامداران عربستان عده جوان ناپخته،
آره جوان ناپخته هستن که
تصمیم ناپخته،
آره تصمیم ناپخته گرفتن و موقعیت بن سلمان تضعیف خواهد شد. الان بن سلمان در همه سیاست‌های خودش شکست خورده، اون شهر نعوم، اون نمیدونم با قتل خاشقچی، آبروی عربستان،
آزادی هم داد، آزادی‌های ظاهری به تو عربستان، مثل حق مثلا رانندگی. شما فرض کنید مثلا بعد این همه سال توی قرن 21 تازه زنان عربستانی میتونن رانندگی بکنن، ولی بله. باز نتونسته اون بله. محبوبیت
رو دست بیاره. همین رو عرض میکنم که باعث شده که محمد بن سلمان بخواد جنگ رو یک جوری ادامه بده که با یه شرایط بهتری تموم بکنه. و این رو هم عرض بکنم، امارات در این پهپادها و موشک‌هایی که خورد با خواهش سعودی نیروهای العمالقه رو اعزام کردن به جبهات جنوب معرب، خصوصا نقطه استراتژیک بیهان، که فشار از اون معرب کم بکنن. چون عربستان خواهش کرد از امارات، چون میدونست که دیگه عربستان نیروی نداشت، مجبور شد و امارات در الان چوب همراهی با سعودی رو می‌خوره. بله اگه امارات نیروهاشو نمی‌آورد به جبهه معرب، این حملات هم قاعدتا اتفاق نمی‌افتاد. در نتیجه من آینده یمن رو همونطور که عرض کردم، شکست قطعی سعودی است که قطعی شده اما نهایی نشده، ممکنه چند ماه آینده تموم بشه، و برتری کامل انصار الله، و انصار الله به عنوان یک واقعیت پذیرفته خواهد شد. شما ببینید قطعنامه 2216 انصار الله رو به رسمیت نمیشناخت، اما به صراحت نماینده آمریکا در امور یمن و دبیر کل سازمان ملل اعلام کردن که واقعیت میدانی چیز دیگری میگه. یعنی انصار الله توانسته با مقاومت خودش بعد از 7 سال تفوق و برتری خودش رو بر ائتلاف سعودی، ائتلاف عبری، عربی و غربی تحمیل بکنه و خودش به عنوان یک واقعیت و بازیگر اصلی صحنه یمن به اونها قبولانده و اونها مجبورن که انصار الله رو بپذیرن و دولت آینده یمن دولتی خواهد بود که نقش اصلی رو انصار الله بازی خواهد کرد. حالا اگر اونها بخوان تعامل بکنن، نیروهای جنوبی مثل آقای ایدروس زبیدی و دیگران هم میتونن بیان در اون دولت مشارکت داشته باشن.
بنابراین من آینده یمن رو شما عربستان میدونید، امارات چی؟
امارات هم قطعا هزینه هاش کمتر به اندازه سعودی نیست، ولی بازنده است، چون امارات بالاخره اومده بود که با کمترین هزینه بیشترین دستاورد رو کسب کنه. فعلا یه سری دستاورد هم داره توی سقوط را و میون، اما معلوم نیست بعد از اینکه تجاوز سعودی تمام بشه انصار الله به آسانی با امارات کنار بیاد، چون اگه امارات اون جزایر رو تخلیه نکنه، اون نقاط حساس رو مثل عدن رو تحویل انصار الله نده، مطمئنا باز هم این حملات تکرار خواهند شد و امارات خط قرمزش به خطر افتادن موقعیت تجاریشه. اگر این موقعیت تجاریش در دبی و ابوظبی به خطر بیفته، از همه اون سیاست‌های توسعه طلبانه خودش عقب نشینی خواهد کرد.
بله، بله، زنگ خطرش هم به صدا در اومده دیگه با حمله 27 دی ماه انصار الله به ابوظبی. آقای دکتر ناصحی، نظر شما چی هست در مورد چشم‌انداز جنگ یمن و مهمترین پیام این در واقع اقتدار انصار الله چه هست؟
همینطور که مهمان گرامیمون گفتن، آقای تقوی‌نیا به درستی توضیح دادن که عربستان سعودی تقریبا بازنده این بازی بودش. نکته ای که هست این هست که ما باید بین اهداف عربستان و اهداف امارات تمایز قائل بشیم. عربستانی ها از ببینید محمد بن سلمان از سال 2012 آمریکایی دارن روش کار میکنن، یعنی محمد بن سلمان، محمد بن نایف و احمد بن عبدالعزیز، سه تا رقیب قدرت در داخل پادشاهی سعودی هستن. از سال 2012 تا 2015 سه تا سفر داشتن به واشنگتن و نهادهای اطلاعاتی واشنگتن اعلام کردن که بین این سه نفر محمد بن سلمان هست که میتونه اهدافی که ما میخوایم رو تو عربستان و تو منطقه اجرا بکنه. بنابراین محمد بن سلمان نمیخواد با یه شکست تو یمن این تصویر تو واشنگتن تخریب بشه. برای محمد برای عربستان سعودی هویتی هستش. اما امارات چی میخواد؟ مهمه. اماراتی ها دنبال تجزیه یمن هستن. عزیزانی که تاریخ خاورمیانه، تاریخ غرب آسیا رو خوندن میدونن یمن تا قبل از 1990 دوتا بود، یمن شمالی، یمن جنوبی. امارات خیلی علاقمند هست از طریق نیروهای مزدور خودش در یمن جنوبی که توسط یک جنرال استرالیایی در ابوظبی داره مدیریت میشه، جنرال هیندر مارش، که سال 2011 توسط محمد بن زاید شخصا جذب شده داره هدایت میشه، خیلی علاقه داره که تجزیه بکنه یمن رو، یمن شمالی انصار الله باشه و میدونه که انصار الله همیشه با عربستان درگیر خواهد بود و این دوتا قدرت همدیگه رو متوازن میکنن، موازنه میکنن و نمیتونن تهدید برای یمن جنوبی باشن و یمن جنوبی عرصه نفوذ اماراتی ها و صهیونیست ها بشه. اما به نظر من با توجه به شما اخیراً دیدید که ریاض مجبور شد بیاد به سمت مذاکره با ایران، یعنی مذاکراتی که توی عراق اتفاق میافتاد، توی عمان، توی عراق، و قطری ها پیشنهاد دادن که آقا ما حاضریم که چیز بشیم برای حل مسئله یمن، برای فرار از این مخمصه بود. در میدان انصار الله پیروز شده و برگی برنده ای داره.
یعنی در واقع این مذاکراتی که داره عربستان با ایران میکنه نشون میده اونها پیروز شدن.
اونها پیروز شدن. از سر ضعف اومده. ببین بازی قدرته. عربستانی ها از سر ضعف اومدن به سمت جمهوری اسلامی ایران که بلکه بتونن تو میدان یمن پیروز باشن. در میدان انصار الله دست برتر داره، مقاومت دست برتر داره و قطعاً به سراغ نیروهای مزدور اماراتی در عدن و در جنوب هم خواهد اومد. یعنی قطع به یقین هستش، چون مواضع خودش رو در یمن شمالی تثبیت کرده.
بسیار عالی.
و فقط اصخایی میکنم مونده بحث سیاسیش.
بفهم
که من به نظر میرسه با توجه به تغییر که نتانیاهو دیگه در رژیم صهیونیستی نیستش با اون ماجراجویی که داشت و ترامپ هم در واشنگتن نیستش و جمهوری اسلامی ایران به عنوان پشتیبان مقاومت به حمدالله با یک دولت انقلابی و پر قدرت داره حمایت میکنه، مطمئن هستم در مذاکرات سیاسی هم انصار الله پیروز خواهد شد
انشالله. خیلی متشکرم آقای میرزایی. حالا من میخوام نظر شما راجع به چشم‌انداز جنگ یمن بدانم از یک طرف، و از طرف دیگه هم این که به هر حال این جبهه مقاومت خیلی از همین کشورهای همسایه ما، کشورهای غربی، خیلی سعی کردن این جبهه مقاومت رو از بین ببرن، حالا چه در سوریه، چه در لبنان، چه در همین یمن، چه در عراق، فرقی نمیکنه. من میخوام بگم چشمانداز جبهه مقاومت رو شما چطور میبینید؟
ببینید در مورد یمن هر دو استاد بزرگوارم به تفصیل و جزئیات و کاملا درست فرمودن. یه نکته ای که وجود داره کلا برای هر جنگی، ما وقتی تاریخو میبینیم، جنگ و مذاکره دروی یسک، یعنی تقریبا میشه گفت برادر هم هستن. حالا شاید الان گفتن این صحبت یک تعابیر دیگه هم داشته باشه، ولی برای یه واقعیت. پس جنگی بدون مذاکره پایان نیافته و خب مذاکراتی هم که با بن‌بست رسیده
جنگ شده.
جنگ شده، این یه واقعیت. شما نمیشه که مذاکره بکنید و همونجور که فرمودن واقعیت اونجا رو در نظر نگیرید. یکی از مباحثی که وجود داره اینه که تا روزی که بخوان برای اتمام این ماجرا مذاکراتی انجام بدن و از انصار الله اونجا نباشه، این به هیچ نتیجه نخواهد رسید. یکی از پیام‌های انصار الله اینه، یعنی هر مذاکره، البته من مذاکره ایران و عربستان رو اینجور که فرمودید خیلی نمی‌بینم. ببینید عربستان خودش خیلی بدکاری ها نسبت به ایران کرده در چند سال گذشته، یعنی اون خودش مذاکرات زیادی میخواد که ثابت بکنه، حالا فارغ از این که حسنیت داره یا نداره. اما به هر حال مذاکره برای پایان جنگ یمن باید حتما انصار الله اونجا حضور داشته باشه. این یه نکته. نکته که فرمودیدم در همین راستاست. ببینید محور مقاومت، اولا این که محور مقاومت درست شکل گیریش تقریبا حتما خاطر عزیزان هست، یعنی به این فرماسیونش برمیگرده، به زمانی که جورج بوش یک ادعایی کرد، یک محوری برای خودش تعریف کرد و در مقابل هم یک محوری تعریف شد. اما محور مقاومت ریشه در تاریخ خاورمیانه داره. مسئله قدرت‌های خارج از خاورمیانه، همه قدرت‌ها، من فقط نمی‌خوام غربی‌ها رو بگم، که اینجا میان حضور پیدا می‌کنن، این هست که تاریخ خاورمیانه رو به درستی مطالعه نمی‌کنند، ریشه‌های فرهنگی خاورمیانه رو به درستی مطالعه نمی‌کنند. این یه اتفاق. کشورهایی که بعد از جنگ اول جهانی در خاورمیانه ایجاد شد، یعنی جدای از ایران و یه بخشی از عربستان، اینها کشورهایی است که با همون نگاهی که به درستی تاریخ خاورمیانه را مطالعه نکرده است نقشش کشیده شد، که حالا حتما عزیزان در جریان هستن، یک نقاط عطف این اتفاق همین تفاهم‌نامه سایکس پیکو بود بین فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ها. اینی هم که الان بریتانیا و فرانسه دارن تلاششونو میکنن برگردن به جای آمریکا، میخوان برگردن به اون 100 خورده سال پیش، همون جاها رو خلاوار پر بکنن. محور مقاومت در بسیاری از جهات الان پیروزه. من میخوام چند تا نکته رو در مورد این موضوع خدمت شما عرض بکنم. ببینید در خاورمیانه ما الان حاکمیت ها وقتی نگاه میکنیم فرم و شکلشون دو دسته است، یکی جمهوری ها هستن و دیگری حاکمیت های حالا سلطانی و شیخی و به هر حال سلطنتی هستن. حاکمیت هایی که معظم الله فرمودن در موقع انتخابات خودمون بود که حاکمیت هایی در خاورمیانه هستن، اصلا نمیدونن صندوق رای چه شکلیه.
بله.
شما نگاه بکنید روی نقشه مسیرهای محور مقاومت کجا حضور داره؟ در جمهوری ها بیشتر حضور داره و این نشان دهنده این هست که تداومش پایه های مردمی داره. به هر حال در کشور عراق، در لبنان، در سوریه، مردم به هر حال به یک فرمی دارن رأی میدن و آرایشون میاد به یک حاکمیتی که در این مسیر، در این حلقه و زنجیر محور مقاومت قرار میگیره. اگر نمیخواستن قطعش کرده بودن دیگه. پس این یکی دیگه از نکاتی هست که مهمه به عنوان اینی که محور مقاومت هم اصیلتره، هم پشتوانه بیشتری داره و هم ماندگارتر خواهد بود. محور مقابلش چه هست؟ محور مقابلش مشروعیتش از کجا میگیره؟ از همین مواردی که فرمودن، مسابقه و همدیگر را از میدان به در کردن و رفتن به خدمت یه قدرت دیگه رسیدن و مشروعیت از اونجا گرفتن و امنیت از خارج از منطقه آوردن و سلاح از اونجا خریدن آوردن. خب همه اینها یه تجربه در خاورمیانه هست دیگه. رژیم شاهنشاهی که در ایران بود در این مسائل استاد همه اینها بود دیگه. بهترین سلاح رو میتونست بیاره، بهترین پشتیبانی امنیتی خارج از این منطقه رو میتونست بیاره، اما به طرفت العینی مگه چیزی ازش مگر باقی ماند؟ در این مناطق هم همینه. ببینید اینا خودشون هم اینو میدونن. الان همین اتفاق یمن اگر به هر فرمی تسری پیدا بکنه داخل عربستان سعودی، کی میتونه پیش بینی کنه چه اتفاقی تو عربستان میفته؟ این یکی از نکات هست دیگه.
خب آیا عربستانی‌ها به این واقف هستن؟ ممکنه
اصلا این تمام اینی که 7 سال یه جنگ شکست خورده رو حاضرن هزینه بدن، باز شکست بدن، ادامش بدن، برای همینه. به خاطر اینی که به نقطه‌ای که برسد انصار الله تثبیت بشه در اونجا، در واقع یعنی یک نقطه جغرافیایی دیگری محکمی مستحکمی اضافه شده به این هلال و محور مقاومت. و خب بعد از اون که انصار الله که دست بسته نمیشینه، که با اسرائیل که نمیره تفاهم بکنه، که چه اتفاقی میفته؟ به حال اونجا میشه یه پایگاه فرهنگی، یه پایگاه سیاسی، یعنی میشه یک پایگاهی. از اون طرف هم خدمت شما عرض کردم رفت و آمد به عربستان، یعنی شما شک نکنید عربستانی ها به این فکر میکنن تثبیت انصار الله در اونجا یعنی در یک آینده میان مدت شاید یه بخشی از جنوبشون رو از دست بدهن، مگر اینکه اصلا سیاستشون کلا از زیر و زبر بشه،
که بعیده.
بعیده، چون سیاست اونها زیر و زبر بشه خیلی حلقه ها پشتش داره، یعنی سیاست غرب در این منطقه، یعنی خیلی مسائل دیگه. دورنمای محور مقاومت این هست، دورنمای کشورها و حالا این شیخ نشین، این سلطنت های مقابلش هم این هست. راه چه هست در این منطقه؟ پیشنهاداتی هست که الان جمهوری اسلامی ایران داره میگه. اولا اینجا امنیت نباید از خارج واردش بشه، اینجا باید امنیت جمعی باشه، این یک نکته. دوما اینجا مدیریت امنیتش باید دست کسانی باشه که صاحبخانه اینجا هستن، نه شما بیاید از بیرون بیاری. خلیج فارس بله بخش اعظمش به هر متعلق به ما هست، ولی خب بخش هایش هم اونها حضور دارن دیگه، از نظر جغرافیایی دارن عرض می‌کنم. امنیتش باید با این کشورها برقرار بشه. نمیشه که شما 4 تا 5 تا 3 تا 7 تا 6 تا 5 تا کشور اونجا هستین، یک بخشی از خلیج فارس از نظر جغرافیایی شماست، بعد از تمام دنیا برید امنیت بخرید به خاطر اینی که اون بخش بزرگتر و اون صاحبخانه اصلی توی اون منطقه رو باش تقابل بکنید. خب نتیجهش میشه همین دیگه. یعنی راه برون رفت از مسائل خاورمیانه خارج از این منطقه نمیاد. به دنبال این باشن که در آینده خلع یک نیروی خارجی با یه نیروی خارجی دیگه، یا خلع نیروی خارجی رو با سیاست‌های
کجا میاد؟ این خلایی که نمیان مثال میزنم با جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنن، نمیان بشینن خودشون با خودشون بگی، حتما با یه قدرتی میخوان وابسته باشن. این علت
خب این علت اصلیش رژیم صهیونیستیه. این علت اصلیش اگر میخواید ببینید وقتی تاریخ رو میخونیم رژیم صهیونیستیه. تا روزی که این رژیم اونجا حضور داشته باشه ما همین برنامه رو داریم.
البته اصلاً میگم این نکته دیگه هست، اینه که حاکمیت هایی که هستن مشروعیت مردمی هم نداره.
اون که قطعا، اون من عرض کردم مشروعیت مردمی،
مشروعیت مردمی نداشتن باعث میشه که به امنیت وارداتی از بیرون از مرزهای خودشون ناچار باشن.
اما نه، من میپذیرم صحبت شما را،
ما دو دقیقه فرصت داریم،
نه اینو میپذیرم. اما یک لحظه فرض کنید رژیم صهیونیستی در این منطقه وجود نداشت، همین حاکمیت های با مشروعیت پایین می توانستن وارد یک دیالوگ جمعی با جمهوری اسلامی ایران بشوند. ببینید چون براشون فرقی نداره که، چون این امنیتو چه از آمریکا بخرن چه از ایران بخرن دیگه، تهش از نگاه اونها دارم عرض میکنم، نگاه اونها این بود. اونی که نمیذاره اینها از ابرقدرت منطقه امنیت رو بخرن چیه؟ اون چه عاملیه؟ اون رژیم صهیونیستیه. چرا؟ چون اون خودش کمپانیه یه کسای دیگه ایه، سهامدارش یه جای دیگه ای هستن، سهامدارانش کسان دیگه ای هستن، این رژیم رو اینجا به وجود آوردن. ببینید من اصلا نمیخوام الان خیلی وارد بحث‌های تاریخی بشم، اونها هم ادعایی دارن اینا، ولی واقعیت این است شما از هزار خورده سال گذشته تا الان در نظر بگیرید، این رژیم با این فرمت با این استراکچر اینجا هیچ جایگاهی نداره، نه ریشه‌ای داره نه مردمش ریشه‌ای دارن. آخر رژیمی که 90%شون پاسپورت به جیبن که پاشن برن، این نمیشه کشور، این نمیشه ملت،
جمعیتی هم نیست کلا،
اصلا این نیست. حالا این جمعیت رو گفتید، من خیلی کوتاه یه چیز جالب بگم،
حتما از...
خیلی کوتاه اینو حالا میتونن مخاطبانتون ببینن خیلی راحت اگر یه جستجو بکنید و مطلع هستید، یعنی جمعیت یهودیانی که در اسرائیل هستن از جمعیت یهودیان در آمریکای شمالی کمتره، محض اطلاعاتون.
درست.
یعنی آمریکای شمالی جمعیت یهودیانش از جمعیت
کل
آره دیگه، اینا یهودیان دیگه، یعنی یعنی یهودیان اونجا، حالا ما کاری نداریم، به هر حال یه سری فلسطینی هم الان داخل اون چیز هست، جدای از اون خود یهودیایی که اونجا هستن جمعیتشون از جمعیت آمریکای شمالی. این خودش
بسیار
کلی نه.
خیلی متشکرم آقای پویا میرزایی کارشناس مسائل بین الملل، همینطور جناب آقای دکتر محمد ناصحی کارشناس غرب آسیا و پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، و همینطور جناب آقای دکتر علیرضا تقوی نیا کارشناس مسائل غرب آسیا. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم. با اعلام ساعت 18:55 از محضرتون مرخص میشیم. وقت شما بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار. شنونده گفتگوی سیاسی امروز بودید با موضوع بررسی وضعیت میدانی مقاومت در یمن از حمله به ابوظبی تا توفیقات راهبردی دیگر. اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از تهران جامع جمع میشنوید.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان سازی، گفتمان سازی و
هفت‌افزایی نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل
برنامه ها و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
صدای اندیشه ها.
فاطمه زهرا، فرزندی که قرار است سیده زنان عالم باشد. این دختر کوثر جاری ایمان و طهارت است. این دختر همای رحمت است. این دختر مادر منظومه نور ولایت است. این دختر محبوبه خداست. این دختر فاطمه سلام الله علیها است. میلاد با سعادت حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها رو حضور همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم و اما با حضور برادر عزیزم جناب آقای راسخ در استدیوی شبکه رادیویی گفتگو شما را دعوت میکنم به شنیدن مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی به مدت یک ساعت.
Thank you.